أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين. صدا نداریم. خب باتری داره فکرش بشه قطعش باتری داره. خب سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. خدا رو شکر میکنم توفیق شد خدمت شما عزیزان و دانشجویان گرامی شرف حضور داشته باشم در دانشگاه معظم شهید چمران و تسلیت عرض میکنم این ایام رو که سوگوار حضرت فاطمی زهرا سلام الله علیها هستیم خدمت شما عزیزان و امید ما اینه که بتوانیم سیره معصومین اهم از انبیا و ائمه رو در زندگی خودمون جاری و ساری کنیم و این روزها که شهادت معصومین رو تسلیت میگیم یا ولادت اونها رو تبریک میگیم صرفا یک مقوله تقویمی در زندگی ما نباشه و همونطوری که گفته شده اینها اسوه حسنه هستن و سیره اونها امکان این رو داره در زندگی ما که به نحو احسن بتونیم بهره مناسب ببریم. درباره فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود حسن و حسین ثمره فؤاد فاطمه هستن. همیشه ممکنه یک انسانی تصور کنه چطور میشه کس بزرگی مثل امام حسن علیه السلام یا امام حسین علیه السلام تربیت بشه، شکل بگیره و اینگونه جهان رو به لرزه در بیاره با ساخت عملی که انجام داده. بعد از گذشت 1400 سال وقتی مردم برای اربعین او راهپیمایی میکنن جمعیت‌های میلیونی حاضر بشن، شیوه عمل او وقتی توسط مردم یمن، مردم لبنان، مردم عراق، مردم سوریه، مردم ایران و سایر آزادگان جهان استفاده میشه، سازوکار رهایی اونها از ذلت و رسیدن اونها به عزت محسوب بشه. پیدایش چنین کسی همونطوری که فرمود ثمره فؤاد فاطمه زهرا سلام الله علیها است. متاسفانه ما در شناخت ماهیت انسانی قرآنی ضعف‌های بسیار کلیدی داریم و یکی از این مفاهیم هم مفهوم فؤاده که شناخته شده نیست. یعنی چی حسن و حسین ثمره فؤاد فاطمه هستند؟ وجود انسان در قرآن همچون پیازی است که چهار لایه داره. آیت وجود انسان اون لایه‌های مختلفی شبیه پیاز. آنچه در فارسی بهش دل میگیم در قرآن چهار تا معنی داره: صدر، شقاف، قلب و فؤاد. اینکه حسن و حسین ثمره فؤاد فاطمه هستند اینجا تعریف میشه. صدر انسان لایه رویین پیاز وجود ما، شقاف لایه دوم، قلب لایه سوم و فؤاد لایه مرکزی، اون پیاز کوچکی که هسته مرکزی پیاز رو شکل میده. صدر انسان محل فرح و حزنه، یعنی خوشحالی و ناراحتی، یا شرح میشه میگیم دلگشا، یا زیق میشه دلتنگ. این مفاهیم قرآنیه. لایه دوم شقافه، شقاف انسان محل حب و بغضه، اونی که به فارسی میگیم دل انسان برده میشه، اون وجهی از وجود انسان که برده میشه، اونطوری که قرآن فرمود در مورد زلیخا که قد شقفها حبن، حب یوسف شقاف اون رو ربود. این در قرآن میشه شقاف، محل حب و بغض، عشق و نفرته، محل شهوت و غضب در انسانه. لایه سوم وجود انسان قلب انسانه، محل کفر و ایمان و شک و یقینه. انسان با لایه سوم وجودش مؤمن میشه، تفکر میکنه، یا کافر میشه، شک میکنه، یا مواردی از این دست، یا سلیمه یعنی سالمه، یا مریض، قلب مریض، یا منیبه نرمه، به راحتی میتونه گریه کنه، یا قسیه، میگیم قساوت قلب. این لایه سوم وجود انسانه. و لایه چهارم وجود انسان، هسته مرکزی وجود انسان، اسمش فؤاده. فؤاد محل رؤیت حق و باطله، اون وجهیست که میگیم چشم دل انسانه به فارسی. چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. در قرآن عین، بصیرت و بصر و رؤیت سه ویژگی دیدن انسانه. انسان میتونه با چشم سرش ببینه، با چشم عقلش ببینه که میشه بصیرت، و با چشم دلش، همون چشم فؤادش، اون اسمش رؤیته، بصیرت نیست. رؤیت، این کلمه رؤیا که میگیم در عالم رؤیا، این رؤیت کردن مربوط به فؤاد انسانه. فؤاد مشکل اصلی که پیدا میکنه اینه که اشغال میشه. میگیم تلفن طرف اشغال، هر چی زنگ میزنیم نمیشه باهاش صحبت کرد، اشغاله. قرآن میفرماد که اشغال میشه یا کور میشه. کسی که فؤادش رو از خواب به بیداری برسونه، یعنی بتونه رؤیت کنه باهاش، و کسی که نذاره فؤادش کور بشه، از کوری به بینایی، از خواب به بیداری و از کوری به بینایی، و سپس به تثبیت فؤاد برسه، اونجوری که قرآن فرموده فؤاد تثبیت میشه، آرام میشه. حالا چنین انسانی اگر کودکی رو در خودش پروروند، اون کودک میتونه بشه امام حسین علیه السلام، میتونه بشه حضرت زینب سلام الله علیها. حسن و حسین ثمره فؤاد فاطمه هستن. این فؤاد کدوم جزء وجود انسانه که میتونه چنین انسانهای عظیمی رو بپرورونه؟ در نقشه انسان در روانشناسی غربی، در نگاه فروید که انسان موجودی سایکوسکشوال، در نقشه انسان در نگاه اریکسون که انسان موجودی است سایکوسوشال، در نقشه انسان در نگاه پیاژه که انسان موجودی است کوگنیتیو و شناختی، در نقشه انسان در نگاه پلاچیک که انسان یک موجودی است صرفاً احساسی، در تمایز با نقشه انسان در قرآن که صدر و شقاف و قلب و فؤاد رو می‌بینه، همه این وجوه رو مشخص می‌کنه. دو لایه اول بیشتر منطبق با نقشه انسان در تئوری‌های غربی است. صدر و شقاف که انسان رو حیوانی شهوانی می‌گیرن، فروید میگه انسان حیوان غیر قابل اعتماده، یا به تعبیر ژان فرانسوا دورتیه انسان حیوان شگفت‌انگیزه، صرفاً از وجه حیوانی انسان نگاه می‌کنن. خب در صدر و شقاف حیوان هم مثل انسان خوشحال میشه یا ناراحت، یا حب می‌ورزه و بغض، یا میترسه یا در واقع شجاعت پیدا میکنه. اما اونجایی که ما رو متمایز میکنه از حیوان در مسئله قلب و فؤاده. این موارد در دانشگاه های ما تدریس نمیشه. دانشجوی روانشناسی ما، دانشجوی فلسفه ما، دانشجوی جامعه شناسی ما در متون انسان شناسیشون با این وجوه آشنا نمیشن. لذا روایت گنگه وقتی میگیم حسن و حسین ثمره فؤاد فاطمه هستن. یعنی چی که یک بانویی وجهی از وجودش یعنی فؤادش منشأ پیدایش کسی است به نام امام حسن علیه السلام یا امام حسین علیه السلام. چه درسی برای ما داره؟ اینه که مردان و زنان جامعه ما اگر لایه‌های صدر و شقاف و قلب و فؤاد رو در خودشون طی کنن، صرفاً ساکن دو لایه رویین پیاز وجود خودشون نباشن و به دو لایه مرکزی وجود خودشون دست یابند، می توانند همچون فاطمه زهرا سلام الله علیها منشأ برکات عظیمی برای خودشون و جامعه بشری و اطرافشون باشن. انسان شناخته نشده که این مصیبت ها و مشکلات در محیط اجتماعی وجود داره، و برای شناخت انسان منبع اصلی ما قرآن و نگاه معصومین عظیم الشأن ماست. این توفیقی که نصیب شد که در جمع شما عزیزان حضور پیدا کنم و عرض ادبی داشته باشم و نکاتی چند رو مطرح کنم، این رو شاکر هستم از درگاه حضرت باری تعالی و توفیقی شد خدمت شما باشم. البته چون مبحثی که برای من انتخاب کردن در مسئله مهندسی سیاسی، تعداد بسیار زیادی نمودار و سازوکارهای در واقع تصویری داره که با توجه به اینکه مشکل پیدا شده در ویدیو پروژکتور سالن و اون مطالب رو نمیتونیم روی پرده داشته باشیم و اون نمودارها رو ببینیم، طبیعی است که من شفاهی و در واقع به صورت غیر تصویری مطالب رو خدمت شما عرض میکنم. اما اجمالا نظام مهندسی سیاسی ناظر به یک نکته کلیدی در تقسیم بندی جامعه شناسی سیاسی است. تقسیم رنگ آبی و قرمز در جهان اتفاقی نبوده که شما امروز در تمام روزنامه ها، خبرگزاری ها، تلویزیون ها، تیم های ورزشی دو رنگ آبی و قرمز رو میبینید. از انگلیس و فرانسه تا ژاپن و کره، از ایران تا پاکستان، از ترکیه تا مصر، از آمریکا تا مکزیک، این ساختار ثابته. البته در جامعه ما بیشتر رنگ آبی و قرمز رو با دو تیم اصلی فوتبال کشور میشناسند. اما در نظام مهندسی سیاسی 170 سال قبل که توی آمریکا به ساختار نظام دو حزبی رسیدند، مهندسی سیاسی رو اینگونه قرار دادن که اگر مردم یک حزبی رو نخواستن اونو انتخاب کنن، بعد از یه مدتی از اون خسته میشن، دوباره برمیگردن به یه حزب دیگه، برای اینکه مردم جوری خسته نشن از سیستم که انقلاب کنن، کل سیستم رو کنار بگذارن، نظام جدیدی سر کار بیارن. الگوی دو حزبی ابداع شد، قبلش توسط اروپایی‌ها و سپس در آمریکا نهادینه شد. نظام دو حزبی، حزب جمهوری خواه به رنگ قرمز و حزب دموکرات به رنگ آبی، که بعدن چند دهه بعد دو نماد پیدا کردن، فیلها و الاغ‌ها، که الاغ شد نماد حزب دموکرات و فیل شد نماد حزب جمهوری خواه. Political animals یا حیوانات سیاسی اصطلاحی است که به این دوتا در واقع نماد حزبی گفته میشه. پس فلسفه دو رنگ آبی و قرمز در دو حزب جمهوری خواه و دموکرات از اینجا میاد، از این تمایز. و اینکه چرا دو تا حزب، چرا نظام دو حزبی، از این جهت که اگر احیاناً شرایط به گونه‌ای جلو رفت که مردم از حزب الف خسته شدند، حزب ب رو انتخاب کنند و جوری نشه که سیستم به تسلط بیانجامه، نظام اجتماعی رو متلاشی کنه. این وضعیت رو دیدید مثلا در دوره‌های اخیر، از جورج بوش خسته شدن مردم از جمهوری خواه ها، آمدن به سمت دموکرات ها با شعار تغییر، چنج. یه دوره آقای اوباما حکومت کرد 8 سال و مجدداً کار رو تغییر دادن، و آقای ترامپ با یه شعارهای متفاوت تری برگشت دوباره به همون سازوکار جمهوری خواه ها و خیلی از همون افراد دوره بوش رو دوباره به کار گرفت. این ساختار دو حزبیه. برای اینکه این در جهان نهادینه بشه، آمدن برای هر کشوری نظام دو حزبی این چنینی رو انداختن، سپس هر کشور دو تا روزنامه، دو تا تلویزیون اصلی سیاسی، دو تا تیم ورزشی اصلی در رشته‌های مختلف، همه هم به رنگ آبی و قرمز. قبل از انقلاب در ایران هم همین ساختار شکل گرفته بود. دو روزنامه اصلی یعنی اطلاعات و کیهان، که خب می‌دونید الان روزنامه کیهان آرم وسطش آبیه و روزنامه اطلاعات تیترش قرمزه. دو تا تیم اصلی ورزشی یعنی پرسپولیس و تاج، که بعدن اسمش عوض شد، پرسپولیس شد پیروزی، تاج هم شد استقلال. دو تا حزب ایجاد شده بود و همین وضعیت در ساختارهای عمومی دیگه هم شکل گرفت. یک جستجوی عادی در فضای سایبر داشته باشید، مطالب و مستنداتش رو میبینید. این ساختار در تمام ساختارهای ورزشی جهان نهادینه شد و سپس در احزاب نهادینه شد. مردم اگر تیم الف رو دوست نداشته باشن، میتونن تیم ب رو در سطح ملی دوست داشته باشن. مردم اگر روزنامه الف رو نخونن، میتونن روزنامه ب رو بخونن. مردم اگر مجله هفتگی اول رو دوست نداشته باشن، مجله هفتگی دوم رو. بعد که تلویزیون به وجود اومد، اگر تلویزیون خبری اول رو نخواستن، تلویزیون خبری دوم. از این رو دو تا مجله تایم و نیوزویک، دو تا روزنامه واشنگتن پست و در واقع نیویورک تایمز، دو تا مجموعه کامل تلویزیونی سی ان ان و فاکس نیوز. این تقسیم بندی که در نظام عمومی اجتماعی رقم خورد، این وضعیت امروز در سطح جهان نهادینه شده و ما این رو کماکان شاهدش هستیم. در ایران هم همین اتفاق افتاد. بعد از انقلاب اسلامی ما این نظام دو حزبی رو کنار گذاشته دیدیم، اما یک نظام دو حزبی دیگه در ایران به وجود اومد که در دوره موسوم شد به چپ و راست، سپس شد اصلاح طلب و اصولگرا. نواقص این مهندسی سیاسی و محاسنش طبیعتاً باید در سطح نظام دانشگاهی ما تبیین بشه که چه نقاط قوتی داره، چه نقاط ضعفی، کجا درسته، کجا غلطه، چرا ما باید به این سیستم دو حزبی تن در بدیم و چرا نباید تن در بدیم. اما قبلش روندی رو باید بررسی کنیم در جمهوری های 11 گانه که این تطور رو نشون میده. ابتدا یک به علاوه رو تو ذهنتون ترسیم کنید، نقطه مرکزی اون به علاوه رو بذارید امام راحل، از اون خط کرسی به سمت بالا میشدن جریانات مدرنیست در روزی که انقلاب پیروز شد، از اون خط کرسی به پایین میشدن جریانات مذهبی سنتی، از خط در واقع عمودی اون به علاوه رنگ آبی و قرمز رو تفکیک کنید، جریانات چپ که میشدن سازمانهای چریکی چپ مثل چریکای فدایی خلق، سازمانی مثل حزب توده، اینها چپ بودن، سازمان مجاهدین خلق. در شق راست هم در وجه آبی هم نهضت آزادی، جبهه ملی و جریانات اینچنینی بودن. یعنی ما در قبل از انقلاب جنبش های انقلابی داشتیم که مدرن بودن با اون تفکیک دوتا رنگ، ولی یک جناح مذهبی هم داشتیم که جزء این تقسیم بندی ها نبود، ذیل این سیستم بود. انقلاب وقتی پیروز شد آرایش سیاسی اینجوری بود، یه به علاوه بود، امام وسط، اون به علاوه به سمت بالا جریانات مدرنیسم، چپ و راست آبی و قرمز، و به سمت پایین هم جریانات مذهبی. در جمهوری اول که دولت موقت بود و سپس در جمهوری دوم که دولت بنی صدر بود، لیبرال ها سر کار آمدن، یعنی جناح جبهه ملی و نهضت آزادی، تقابلی که با اصل نظام پیدا کردن حذف شدند. هم نهضت آزادی استفاده داد دولت موقت، و وقتی هم که دولت بنی صدر سر کار آمد بعدن رأی اعتماد در موردش صادر شد تو مجلس و امام اون رو عزل کرد طبق قانون. این یعنی اون قسمت آبی قسمت بالای جدول درون انقلاب بیرون رفت از سیستم، حذف شد. قسمت قرمز از 1358 جنگ چریکی رو برای جدایی طلبی در استانهایی مثل کردستان شروع کرده بود و اتفاقاتی در خوزستان رقم خورد، در سیستان و بلوچستان، در ترکمنستان، در سطح تهران، درگیری مسلحانی بعضیاشون و درگیری سیاسی بعضی دیگرشون مثل حزب توده زمینه شد که اونها هم در سال 62 از نظام بیرون رفتن. پس نظام جمهوری اسلامی در انتهای جمهوری دوم قسمت آبی و قرمز خودش رو حذف کرد، کسانی که نگاه غیر دینی داشتن. فقط مون جریان اسلامگرا. این جریان اسلامگرا در جمهوری سوم که در سال 1360 کارش رو شروع کرد و دوره‌ای بود که رهبر معظم انقلاب اون موقع رئیس جمهور بود، این دوره آغاز شد، دوره اسلامگراها. در دوره اسلامگراها به مدت تقریبا 7 سال حرکت اسلامگراها جلو رفت. در دهمین سالگرد انقلاب اسلامگراها خودشون به دو قسمت تقسیم شدن، شدن جناح سیاسی چپ و راست. حالا در درون جمهوری اسلامی در انتهای جمهوری چهارم و اول جمهوری پنجم، یعنی در انتهای دفاع مقدس و در آستانه دولت سازندگی، جمهوری اسلامی دارای دو گروه اسلامگرای چپ و راست بود. در 1367 دهمین سالگرد انقلاب جامعه روحانیت مبارز گروهشون رفتن دیدن امام و اجازه گرفتن که دو قسمت بشن، شدن جامعه روحانیت مبارز، مجمع روحانیون مبارز. برای اولین بار ما در جمهوری اسلامی در نیروهای مذهبی طیف چپ و راست پیدا کردیم. چرا بهشون میگفتن چپ و راست؟ چون جناح چپ کسی بود که معتقد بود باید با آمریکا درگیری داشت، اقتصاد نباید خصوصی بشه و همچنان دولتی بمونه، قائل به یک نکاتی بودن که شبیه انگاره‌های ضد امپریالیستی چپ‌های اون روز شوروی بود. در جناح راست یعنی روحانیت مبارز اعتقاد به این بود که میشه رابطه داشت با کشورهای جهان و میشود اقتصاد بازار آزاد رو رقم زد. این به این دلایل گفتن اینا راستن، لذا اصطلاح راستی و چپی یا تلقی مختصر شده واژه روحانیون و روحانیت که میگفتن یونی و یتی در تاریخ سیاسی ایران در سال 67-68 از اینجا میاد. حالا این دوتا وجه در درون نظام شکل گرفت. نظام وجه چپ و راست مدرن رو در 3 سال اول حذف کرد، اما وجه چپ و راست سنتی در درون شکل گرفت. این وجه چپ و راست سنتی در 10 سالگرد انقلاب، در افق 20 سالگرد انقلاب یعنی 1177 تبدیل شد به 2 گرایش چپ و راست مدرن. یعنی شما یک مستطیل ترسیم کنید در ذهنتون، 2 تا ضلع پایینش چپ و راست سنتی، 2 تا ضلع بالاش چپ و راست مدرن. از درون جمهوری اسلامی در 1374 جریانی رویید در انتخابات مجلس پنجم که اسم خودش رو گذاشت کارگزاران سازندگی و سخنگوش اعلام کرد که ما لیبرال دموکرات مسلمانیم. وقتی ما لیبرال دموکرات مسلمانیم یعنی ما جریان راستیم، جریان آبی. خب این جریان وقتی شکل گرفت، ساختار مهندسی ایران لچکی شد. یعنی از جناح راست سنتی، جناح موسوم به جامعه روحانیت مبارز، حزب کارگزاران درآمد. جناح چپ سنتی یعنی سازمان مجاهدین انقلاب و مجمع روحانیون مبارز همچنان مخالف اون حرکت ها بود، اما با همدیگه ائتلاف کردن. 2 سال بعد دولتی سر کار آوردن موسوم دولت اصلاحات، یعنی جمهوری در واقع 6 و 7 از اینجا کارشون رو شروع کردن، جمهوری 8 و در واقع 7 و 8. در دوره جمهوری 7 و 8، دوره موسوم به اصلاحات، در 20 سالگرد انقلاب یعنی سال 77 از دل چپ سنتی چپ مدرن بیرون اومد. احزابی بیرون اومدن که سخنگوشون گفتن ما سوسیال دموکرات مسلمانی. پس جمهوری اسلامی در 20 سال یه تطوری داشت. جناح چپ و راست رو یعنی حزب نهضت آزادی و حزب جبهه ملی، حزب توده، سازمان منافقین، سازمان چریکای فدای خلق از نظام رفتن بیرون، چون مدرنیست بودن، چون چپ و راست بودن. اما در مهندسی سیاسی جمهوری اسلامی 20 سال بعد جمهوری اسلامی از دل جناح‌های مذهبی سنت‌گراش 2 جناح مدرن آبی و قرمز اومد بیرون. یک سو شد حزب مشارکت، حزب همبستگی، احزاب چپ سوسیال دموکرات، یک سو شد کارگزاران و نمونه‌های دیگه احزاب لیبرال دموکرات. این ساختار مهندسی همچنان در اون وسط به علاوهش شخص ولی فقیه بود. جریان مذهبی و سنتگرایی که از درونش این حرکت‌ها آغاز شده بود و این در واقع برون رفت‌ها به وجود اومده بود، در 1377-78 آرام آرام پیرامون اون حلقه مرکزی نهاد در واقع حزبی دینگرای خودش رو شکل داد که موسوم شد به اصولگرا. این جریانات اصولگرا پیرامون حلقه مرکزی کار خودشون رو شروع کردن، اما در نیروی گریز از مرکز هر چیز زمان میگذشت اینها هم از اون لایه‌های مرکزی و از اون حوزه‌های فکری و دینی فاصله می‌گرفتن که خب در دوره‌های نوجوانی و جوانی شما نمونه‌های اینها رو دیدید. جمهوری 10 و جمهوری 9 و 10 که روی کار آمد، دولت موسوم به مهرورز، این دولت با شعارهای اصولگرایانه سر کار آمد، با شعارهای ضد شعارهای مدرن. اما در دوره دوم خودش یعنی در 4 سال اول در جمهوری 9 کاملا پایبند بود به بعضی از اون گزاره ها، ولی در جمهوری 10 عبور کرد و به سمت مقوله و مفهومی رفت به نام به اصطلاح اقتصاد لیبرالی. یعنی در طرح هدفمندی یارانه ها سعی کرد در مهندسی اقتصادی کشور رو با سیستم میلتون فریدمن اداره کنه. طرح هدفمندی یارانه ها که همون سازوکارهای در واقع مکتب شیکاگو و غیره بود رو به شکل ناقصی اجرا کرد و در واقع از بنمایه های اصولگرایانه و نگاه دینی و مذهبی فاصله گرفت. شعارها اول دینی، اول با سازوکارهای موسوم به نگاه مذهبی، اما برون رفت داشت. پس ما 3 مرحله در واقع نیروی گریز از مرکز داشتیم. اول گروهی انقلاب کردن، یک گروهشون از مرکز سیستم فاصله گرفتن، بیرون رفتن، نهضت آزادی، جبهه ملی، حزب توده و غیره، به این اتهام که مدرنیستن، به این اتهام که در واقع با اسلام زاویه دارن. خود اسلامگراها که موندن بعدن تجزیه شدن، یعنی نیروی گریز از مرکز داشتن، از امام آرام آرام فاصله گرفتن، از مواضع و محورهای مورد نظر امام. کارشون به جای رسید که 2 شقه شدن و وقتی 2 شقه شدن از درون اینها تکنوکرات‌هاشون و جوانانشون که دانشگاه رفته بودن آمدن تبدیل شدن به احزاب چپ و راست مدرن. حالا جمهوری اسلامی در 20 سالگرد عمر خودش زایش جریانات مدرن در درون خودش رو داشت. اما به مرحله سوم که رسید، از درون اسلامگراهای ناب جدید گروهی به نام اصولگرا در اومدن. خود این اصولگرا در طول 10 سال برون رفت داشتن، در انتهای حرکتشون شدن مدرنیست. اینا دیگه این دفعه شق چپ نداشتن، هرچی جلوتر رفتن انگاره های لیبرالی در آرا و عقاید و تفکراتشون به خصوص اونجایی که خیلی بروز داشت، یعنی در اقتصاد، خودشون نشون داد. پس با مطالعه این مدل به این میرسیم که در جمهوری اسلامی سیستم گریز از مرکز در احزاب و گروه های ما شکل میگیره، با بنمایه اسلامی میان، با شعارهای اسلامی میان، هر چی میرن جلوتر بیشتر از اون بنمایه ها فاصله میگیرن و آرام آرام در این نیروی گریز از مرکز تبدیل به جریان های مدرن میشن. یک دلیل اصلی داره. این دلیل اصلی و اساسی ناظر به اینه که جریانات مدرنیست ما بنیان فکرشون اون مطالبی است که از علوم غربی میگیرن، یعنی لذا ناظر به اصطلاح علوم دینی زیست نمیکنن. چون وقتی که یک فرد اصولگرا رفت اقتصاد لیبرالی و مدرن رو خوند، وقتی آمد این دیگه نمیتونه باور کنه سیستم اقتصاد کشور ربویه، نمیتونه در مقابل این که سیستم بانک ربوی موضعی داشته باشه، چون علمی که خونده علمی است که اون انگاره لیبرالی رو تایید میکنه. از این رو شما میبینید هر چی جریانات اسلامگرای ما در طول 37 سال گذشته جدیتر اومدن تو صحنه، بعد از یه دوره 4 تا 8 ساله که کار دستشون بوده در یک نیروی گریز از مرکز، آرام آرام از نگاه مذهبی و دینی سقوط داشتن به سمت در واقع بیرون حاشیه. همونطور که در 3 سال اول جریانات مدرنیست بیرون رفتن از نظام، در دوره های بعد هم این اتفاق متاسفانه افتاد. این آسیب شناسی در مهندسی سیاسی یک درس کلیدی برای ما داره. اون درس کلیدی هم اینه که چرا این اتفاق در این احزاب میفته؟ چرا این احزاب و گروه های ما با نگاه و شعار اسلامی شروع میکنن، در ادامه مسیر کارشون به جایی میرسه که روبروی مواضع اسلامی میایستن و در واقع دیدگاه های غیر اسلامی رو مبنا قرار میدن؟ این که مبانی نظری خودشون رو متفاوت ببینن، اولین اتفاقی که میفته در واقع با اصل نظام، با قانون اساسی زاویه پیدا میکنن. این سوال که مدام دانشجویان از ما تو دانشگاه مختلف میپرسن که چرا جمهوری اسلامی هر کس میاد توی دولتهاش، میاد تو مجلسهاش مسئله دار میشه، آیا این افراد همه مشکل دارن یا جمهوری اسلامی سیستمش مشکل داره که هر کی میاد توی مجلس، میاد توی دولتها، اول با یه شعاری میاد، بعد یه مدتی اینجوری جا میفته که این ضد اصل سیستم. این یک مسئله آسیب شناسی اصلی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی است. اولا آیا ما آگاهانه نظام دو قطبی رو پذیرفتیم یا نه؟ که من به این سوال نمیتونم پاسخ بدم، به دلیل اینکه تکلیف هنوز روشن نیست که آیا اگر ما واقعا مسئلمون این بوده که نظام تک حزبی، نظام دو حزبی یا نظام چند حزبی رو بپذیریم، این باید یه جایی منقح و مشخص بشه. آقا یک نظام 5 وجهی داریم، یعنی 5 نوع نگاه و سلیقه و حزب، 4 وجهی داریم، 2 وجهی داریم، 1 وجهی داریم. اگر چنین اتفاقی نخواد بیفته، ما همچنان این وضعیت در واقع حساس رو طی خواهیم کرد. این نکته اول. نکته دوم اینه که آیا اصل نظام تو این قضیه دچار مشکله؟ اگر حالا ما هنوز تکلیفمون با تک حزبی، دو حزبی و چند حزبی روشن نیست مثل بعضی کشورها، آیا ما مسئله دیگه ای داریم؟ یعنی در واقع بنیانهای نظام مشکل داره که هر کس میاد مدیر میشه بعد یه مدت بیرون میریزه؟ اینم سوال دوم. سوال سوم اینه که آیا خود این افراد مثلا ضعف تقوا دارن، ضعف سواد حکومت داری و موارد دیگه دارن که این مشکلات براشون پیش میاد؟ میتونه هر ستای این سوالها رو در واقع پاسخش رو یک پارچه کنیم، بگیم جمع این ستا با هم دیگه میتونه بخشی از این مشکلات باشه. اما به هر جهت آنچه که امروز در جمهوری اسلامی رقم خورده، در دوره دولت نهم و دهم انتقادهایی رو که ایجاد کرده و سپس در دوره دولت 11 به این جمع‌بندی رسیده، یک نکته رو نشون داده. ما از دولت آقای بازرگان تقابل بین آقای بازرگان با امام رو داشتیم. میگفت امام ایران رو برای اسلام میخواد، ما اسلام رو برای ایران میخواییم. خب این مغلطه بود، اصلا هیچ کدوم این دوتا فرض در واقع وارد نبود. آقای بنی صدر که آمد، اشکال دوم اومد تو تلویزیون اقتصاد توحیدی درس میداد، بعد شروع کرد لیبرالیسم رو پیاده کردن. به دوره سازندگی که میرسیم، دولت سازندگی در اون دوتا جمهوری در سال 1168 تا 1176 عمیقاً لیبرالیسم رو در کشور پیاده کردن، که خب تقابل جدی با اصل قانون اساسی، اصول قانون اساسی و تقابل جدی با بنیانهای نگاه نظام داشت. این دوره در دوره اصلاحات تعمیق شد، باز اونجا این گرایش به سمت در واقع سوسیال دموکراسی و سپس به سمت لیبرال دموکراسی در نگاه اندیشمندان اون جناح سیاسی برجسته بود. به دوره دولت موسوم به مهرورز که میرسیم، اول شعارها اللهم اجل ولیک الفرج بود، ولی وقتی جلوتر رفتیم دیدیم که حلقه ای از اقتصاددانان دانشگاه علامه طباطبایی آمدن با بنمایه نگاه اقتصادی فریدمنی به شکل ناقصی معیشت مردم رو رقم بزنن، که خب اون بنبستایی که قبلا برای اون مدل توی آمریکا پیش آمده بود در درون دولت دهم هم اون بنبستا خودش رو نشون داد و کار رو جلو برد. این وضعیت به دولت 11 که رسید ادامه پیدا کرد. دولت 11 شعارش رو زمانی که آغاز حرکتش رو داشت با این شروع کرد که ما باید به سمت در واقع تنش زدایی بریم، انگار ما تنش ایجاد کردیم با غربی‌ها، به سمت سیاست درهای باز. سیاست درهای باز مدل چین که در 39 سال پیش در چین اجرا شده بود در سال 1356، این سیاست رو دولت 11 در ایران آمد کپی کرد. البته مطالعاتش رو تقریبا 15 سال پیش شروع کرد در مجمع تشخیص مصلحت نظام در 1380 طرحی شروع شد در مرکز تحقیقات استراتژیکش که نشون میداد ایران اگر میخواد مشکل اقتصادیش حل بشه باید بره به سمت سیاست درهای باز مدل چین. پروژه‌ای که سفارش داده شد در سال 1183 در قالب کتاب چین نو در مجمع تشخیص مصلحت منتشر شد، برای مسئولین ارسال شد. الگوی چین نو رو رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک وقت مجمع در مقدمه‌ای که نوشت اونجا گفتش که ما باید به سمت الگوی، آیا ما میتونیم به سمت الگوی چین بریم و این سیاست درهای باز رو اعمال کنیم؟ سیاست درهای باز مدل چین 4 تا گزاره رو دنبال می‌کرد: جذب سرمایه خارجی، بعد از سیاست درهای باز جذب تکنولوژی ساده، مثلا میکروفون رو وارد کنیم، اون وایس رکوردر رو وارد کنیم، اون عینک رو وارد کنیم، نه صرف وارد، گرفتن امتیاز و لیسانسش، یعنی تحت لیسانس اون بتونیم تولیدش کنیم. سپس به تبع این که ما سرمایه خارجی وارد کردیم، تکنولوژی خارجی وارد کردیم، با کارگر ارزان بتونیم اون تکنولوژی رو انبوه تولید کنیم، صادرات انبوه داشته باشیم به جهان. مدل چین، جذب سرمایه خارجی، جذب تکنولوژی ساده، تولید اون تکنولوژی ساده به صورت انبوه با کارگر ارزان، صادرات اون به شکل انبوه به جهان. خب صورتش خیلی زیباست، صورت قضايا برای حل مشکل اقتصادی خیلی زیباست، به خصوص که ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم چین بازارهای دنیا رو قبضه کرده. خب خیلی خوبه ما هم همین تکنولوژی ها رو وارد کنیم، سرمایه خارجی هم بیاد، این مسائل رو جلو ببریم. اما یک نکته مورد توجه واقع نشد، اون هم این بود که چین برای اینکه بتواند چنین سازوکاری رو دنبال کنه، درهای باز رو وقتی شروع کرد ایدئولوژیش رو کنار گذاشت. اگر جمهوری اسلامی بخواد دست از تفکر ایدئولوژیکش برداره که این اتفاق نمیفته. در مهندسی سیاسی ما متاسفانه این اتفاق عجیب افتاد و 3.5 سال وقت کشور صرف این شد که ما درها رو باز کنیم، در مذاکراتی موسوم به برجام بریم بشینیم روی میز بگیم آقا شما مشکل دارید با اتمی ما، شما میگید ما میخوام بمب اتم درست کنیم، آقا اون قسمتی از انرژی اتمی که میتونه در تکنولوژی اتمی ما ایجاد بمب اتم کنه اونا رو بگید ما جمعش میکنیم، 3.7% باشه، سانتریفیوژا 5600 تا باشه، چشم، همه رو گذاشتیم کنار. خب سرمایه خارجی بیاد، گفتن نه دیگه نمیشه، شما باید از سوریه برید بیرون. آقا قرار بود فقط در قضیه هسته‌ای مذاکره کنیم، نه دیگه شما موشک دارید، موشکاتون هم باید بدید، ضمناً شما باید به مثلا بهایی و همجنس بازها هم امتیاز بدید. خب اگه اینجوری قرار باشد بریم که یه مذاکره کردیم اولی شده در واقع اهرام فشاری برای اینکه بعدی ها محقق بشه، خب هیچ کدوم از این موارد محقق نشد، یعنی جذب سرمایه خارجی امکان پذیر نیست چون قانون داماتو موند. آبان امسال که اوباما حاضر نشد قانون داماتو رو حذف کنه و جلوش بایسته، برای 10 سال دیگه تمدید شد، 1175 در دولت سازندگی. ما رفتیم سیاست در واقع مطالعات انتقادی و مباحث انتقادی با غرب رو شروع کردیم و به سمتشون رفتیم، طرحهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول پیاده کردیم در دوره موسوم به سازندگی. اما پاسخی که بهمون دادن این بود که قانون داماتو تصویب شد و ده سال داره هر سال دوباره تصویب میشه. ایران اجازه نداره 20 میلیون دلار بیشتر جذب سرمایه خارجی داشته باشه. قانون داماتو اینو میگه. هیچ کشوری حق نداره در ایران 20 میلیون دلار سرمایه خارجی بیشتر بیاره توی مثلا زیرساخت نفت و گاز ما سرمایه گذاری کنه. امروز که نگاه میکنیم میبینیم رئیس جمهور ما و وزیر خارجه ما میگن آقا در شرایط برجام خیلی اتفاقا افتاده، ولی همین شخص وزیر خارجه رسما میاد سه هفته پیش در دیدار بخش خصوصی میگه که قانون ایسا یا همون قانون داماتو ربطی به برجام نداشت. یعنی عملا هیچ، به این معنا که ما مادامی که قانون ایسا یا قانون داماتو رو نتونیم حذف کنیم، هیچ کشوری نمیتونه بیاد 20 میلیون دلار بیشتر سرمایه گذاری خارجی کنه. مسئولین وزارت نفت میگن ما 100 میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز داریم برای بازسازی صنعت نفت، اما 20 میلیون دلار هیچ کشوری بیشتر نمیتونه بیاد سرمایه گذاری کنه. از 20 سال پیش، از 1175، 10 سال بعد در 85 تصویب شد. با وجود این ما در طول اون 10 ساله 75 تا 85، 8 سال یه دولت غربگرا داشتیم که گفتگوی تمدن‌ها رو مطرح کرد، هر نوع نزدیکی که غربی‌ها نیاز داشتن رو دنبال کرد. این وضعیت استمرار پیدا کرد تا دوره اخیر و مجدداً با وجودی که ما بهار به اصطلاح پاییز امسال نزدیک 3 سال از مذاکرات ما میگذشت، علارغم 3 سال مذاکره دوباره کنگره این رو تصویب کرد برای سال 1405 و توی 10 سال آینده هیچ کس نمیتونه بیاد 20 میلیون دلار بیشتر در زیرساختای صنعت نفت و گاز ما سرمایه‌گذاری کنه. پس اصل بند اول سیاست درهای باز چین شکست خورد، جذب سرمایه خارجی. مسئله دوم، مسئله این بود که باید تکنولوژی به ما داده بشه ما بتونیم تکنولوژی رو تولید کنیم، صادر کنیم. امروز تکنولوژی رو به ما میدن برای مصرف، تکنولوژی به ما نمیدن که تحت لیسانس ما تولید بشه و صادر بشه. هواپیمایی بدن برای مصرفه. از این رو این وجه دوم هم شکست خورد. لذا وقتی این وجه دوم نباشد که ما سرمایه خارجی و تکنولوژی رو بیاریم اشتغال باش ایجاد کنیم و کالا صادر کنیم، عملا ما تبدیل میشیم به وارد کننده و تولید کننده ما شکست میخوره، لذا مشکل اشتغال پیدا میکنیم. چرا این اتفاق افتاد؟ اون سه تا سوالی که اونجا مطرح کردیم و اینجا پاسخ بدیم. یک، آیا نظام اشکال ساختاری داره؟ آیا سیاست دو حزبی رو پذیرفتیم یا نه؟ آیا جریانات سیاسی ما بحران در واقع فکری دارن؟ سومی است، جریانات سیاسی ما بحران فکری دارن. اگر بحران فکری نداشته باشن، یه دولتی نمیاد ما رو ببره بکنه مالزی اسلامی، یکی بکنه چین اسلامی، یکی بگه ژاپن اسلامی، یکی بگه مثلا برزیل اسلامی. فهم این که ما ایران هستیم و ایران اسلامی باشیم، نه اینکه یک کشور دیگه رو توی موفقیتش بگیریم اسلام رو بچسبونیم پشتش بگیم این اون ولی اسلامیش. هر کدوم از این پروژه ها در 4 دوره دولت های گذشته شکست خورده، ایزن در این دوره سیاستی که تحت عنوان سیاست درهای باز چین رقم خورد. از این رو مهندسی سیاسی جمهوری اسلامی در 11 جمهوری که پشت سر هم کار خودشون رو آمدن شروع کردن و طی کردن، همیشه با یک نیروی گریز از مرکز مواجه بودیم و این نیروی گریز از مرکز وقتی سیاستش شکست میخوره به تقابل با اصل نظام میرسه. امروز دولت فعلی 34 در واقع مؤلفه متضاد بین شخص رئیس جمهور با شخص رهبری داره، یعنی موضع مشخص رهبری در یک موضع با موضع مشخص رئیس دولت در تعارض جدی است. این در دولت‌های قبلی تعدادش هیچگاه این مقدار نبوده که امروز در این دوره ما مشاهده می‌کنیم که به این سطح رسیده. از این رو در ساختار مهندسی سیاسی جمهوری اسلامی ضعف مبانی نظری و عدم اشراف به اون مسائل بنیادین نظام، هم در قانون اساسی، هم در مفاد اصلی مورد نظر در اسلام، هم در مصالح ملی، موجب شده که بلافاصله اندک مدلی که از بیرون میتونن بگیرن جریانات اسلامگرا به اون مدل متشبث میشن و وقتی به سمت اون رفتن دیگه از این جرگه بیرون میرن. شما در دولت قبلی دیدید یعنی به سادگی 3-4 تا استاد دانشگاه علامه طباطبایی اومدن یه مدل پوسیده ناکارآمدی رو ارائه کردند و به سادگی ادعای اللهم عجل ولیک الفرج در غلطید در اینکه آقا ما آقای میلتون فریدمن رو، ما شیعه میلتون فریدمنی، او گفته مقررات زدایی، ما میایم تو قالب پدیده‌ای به نام هدفمندی یارانه اعمالش میکنیم و اجراش میکنیم. خب الان چی زیر سوال اسلام؟ کی رفته کنار نشسته دیگه پاسخگو نیست؟ همون استاده دانشگاه علامه طباطبایی که اقتصاد لیبرالی فریدمنی و نهله های مکتب شیکاگو و غیره رو اجرا میکردن. در دوره اخیر مدل اقتصاد چیست؟ باز تو مجمع تشخیص برای سند تهیه شده. جریانی که امروز دولت 11 رو دست داره در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 88-89 کتاب نظام های اقتصادی رو که منتشر کرد برای مسئولین فرستاد، در صفحه 782 رسما نوشت الگوی مطلوب توسعه در جمهوری اسلامی الگوی نئوکینزیان هاست. پس ببینید صورت ظاهرش اینه که یه دولتی شعارش اللهم عجل ولیک الفرجه، ولی در باطن لیبرالیزم آمریکایی رو پیاده میکنه. مورد بعدی اینه که یه دولتی ظاهرش روحانیته اما در باطن چی رو پیاده میکنه؟ اقتصاد انگلیسی نئوکینزی رو. اگر قرار باشه ما با نگاه میلتون فریدمن یا با نگاه مینارد کینز زیست انسان ایرانی رو به گونه رقم بزنیم که بگیم انسان ایرانی رستگار شده با مدل دین، چه نیازی بود انقلاب رو اسلامی کنیم؟ خب انقلاب لیبرالی انجام میدادیم. این یک نکته کلیدی است که بسیاری از احزاب ما در نظام مهندسی سیاسی ما دلیل دچار انحراف شدنشون فاصله داشتنشون از اسلامه. دو نوع اسلام خطرناک در مهندسی سیاسی ما بوده: اسلام منهای روحانیت، روحانیت منهای اسلام. ما اسلام منهای روحانیت و روحانیت منهای اسلام رو جوهره حرکت دیدیم. از این روز که شما میبینید در سلسله مراتب نمیتونن وظایف خودشون رو به خوبی انجام بدن، حتی در مدل مدیریت غربی که خوندن و درسش رو گذروندن، سیستم به فلج و فشل عمومی رسیده، جایی که یه دفعه تو اهواز 17 ساعت برق دچار مشکل میشه، جایی که در مشکل ریزگردها آخرش رهبری از سطح حکومت میاد میگه این دیگه وظیفه حکومت هاست. یعنی وقتی دولت ها کار خودشون رو نشون انجام نمیدن، دیروز رهبری توی درس خارجش میگه که آنچه که بر مردم خوزستان در این روزهای اخیر رفت دل انسان را به خراش میاندازد و این وظیفه حکومت هاست که این موضوع رو پیگیری کنن. یعنی وقتی دیگه موضوع از سطح دولت ها فرا میره، یعنی دولت ها دیگه نمیتونن مشکل رو حل کنن، طبق معمول باز این حکومت ها هستن که باید بیان پاسخگو باشن و میان و درگیر میشن. در صورتی که در قانون اساسی، آنچه قانون اساسی در مورد رهبری نوشته، گفته سیاست های کلی، چون در ساختار سیاست استراتژیک سطح تکنیکی، سطح تاکتیکی، سطح عملیاتی، سطح استراتژیکی، رهبری وظیفش بالای سطح استراتژیکی یعنی سیاست های کلی است. سیاست های عمومی و سیاست های بخشی کار کساییه که در مجلس ها رأی میارن و در دولت ها میرن بالا. از دولت ها کسانی رو معرفی میکنن به مجلس ها، اینا این افراد رو رأی اعتماد بهشون میدن، به عنوان وزیر کارشون رو شروع میکنن. وزیر کارش سیاست بخشیه، رئیس جمهور کارش سیاست عمومیه، رهبری کارش سیاست کلیه. وظیفه تبیین سیاست های کلی و ابلاغش و نظارت بر اونها تو قانون اساسی به عهده رهبریه. ولی وقتی در سیاست بخشی نمیتونن مسئولین لایه‌های پایین وظیفه خودشونو به خوبی انجام بدن، اولین خطری که رخ میده اینه که ناکارآمدی به اسم نظام ثبت میشه، به اسم اسلام ثبت میشه. وقتی بحران سیل، زلزله یا موارد دیگه میاد، این مشکل خودشو نشون میده. جامعه میپرسه چطور ممکنه ما مستشار میفرستیم توی سوریه، میتونن یک بحران عظیم امنیت ملی رو کنترل کنن، کمک کنن، تا حدودی مهار کنن، چرا ما نمیتونیم همچین مسئله ای رو در مورد اشتغال، در مورد مسائل کوچک دیگه در داخل رقم بزنیم؟ حتی تا جایی میره که بعضی جناهای سیاسی پری روز بر میدارن تیتر میزنن تئوریسین هاشون که اگر ما نمیرفتیم توان بذاریم برای دفاع از یک دیکتاتوری به نام بشار اسد، اون امکانات، اون پول هزینه میشد در کجا؟ در جایی به نام خوزستان و ریزگردها نفس مردم رو نمیبرید. یعنی این فرد و این گونه افراد که قبلا معاون وزیر و وزیر و مسئولین در این حد بودن، خودشون شناخت از ساختار بودجه دارن، میدونن بودجه آموزش پرورش ردیف خاص خودشو داره، بودجه وزارت علوم، بودجه کشاورزی، بودجه محیط زیست، بودجه دفاعی، بودجه قضایی، بودجه صنعتی، بودجه نظامی، حساب خودشو داره. حالا یا اون نظامیه برای که امنیت رو ایجاد کنه، یا تانک میخره میذاره توی پادگان تا بپوسته ببینیم که جنگ میشه، یا به جای خریدن تانک بلند میشه مثلا با این پول میره گروه های چریکی رو ساماندهی میکنه، همون ملت ها رو نجات میده، هم امنیت کشور رو تضمین میکنه. اگر قرار باشه این نره تو سوریه، نره تو لبنان، که اون پول رو نمیدن به کمیته امداد، که اون بودجه رو که نمیدن به مثلا تعاون، نمیدن به اشتغال، نمیدن به تولید. کشور ما پایین ترین بودجه نظامی منطقه رو داره. ما یک دهم عربستان هم بودجه نظامی نداریم، اما یه مشت نیروی خدوم و توانمند در نیروهای مسلح، در نیروی انتظامی، در ارتش، در سپاه با یه حداقل هایی امنیت رو برقرار میکنن، جوری دو منظور سه منظور میگیرن که ملت دیگه هم باش نجات پیدا کنه. بیشتر هم جهت کار فرهنگی و مستشاریه، یه حداقلی هم کار به قول معروف تجهیزاتی داره. اما این فرض، آقا چرا ما به لبنانی کمک میکنیم، چرا ما به فلسطینی کمک میکنیم، چرا ما به سوریه کمک میکنیم، مگه ما خودمون بیچاره فقیر و سیل زده و مثلا زلزله زده نداریم؟ این فرضی که از روز اول بی بی سی اعلام کرد، بعد وی او ای بعدن اعلام کرد، بعدن اومد تلویزیون اسرائیل خیلی روی اون مانور کرد، و امروز مدام در جامعه میگن، بعد بعضی از افراد که مدعی هم داخل نظامند، معاون وزیر و وزیر و قلوزارک بودن و خودشون لیدر بعضی احزاب سیاسی و جناح‌های سیاسی داخل کشور میدونن، خودشون جوری به تغافل و تجاهل میزنن در حد عادی ترین کسان عوامی که وقتی اون فرد عوامم نگاه میکنه منصفانه میگه آقا اون وجه برجسته توانمندی ماست. قاسم سلیمانی بودن و با یه مجموعه جوان شهدای مدافع حرم صحنه امنیتی منطقه رو اینجوری متوازن کردن و دست بالاتر رو داشتن، این منشأ قدرت ماست. نه اینکه بگیم چرا این انگشت ما یه ذره بلندتره، اینو فرسودش کنیم بیاد در حد بقیه. چرا ما بی ارزیم تو قضیه مثلا سیل، تو قضیه ریزگردها، تو قضیه اشتغال، تو قضیه تولید و هر چیز دیگه ای؟ این کوتاه بودن این انگشت رو نکشیمش بیاد بالا، اونی که بلندتره بزنیم تو سرش. آقا موشک رو میخواد، بله عصر موشک نیست، موشک رو بدیم بره. انرژی اتمی رو میخواد، این انرژی اتمی رو نمیخوایمش، بدیم بره. تو سوریه این قدرت سیاست خارجی فعال دفاعی داریم، اونم برگردیم. هرچی برجستگی داریم بزنیم. اما کجاها ما موثریم؟ ما اونجایی که نمیتونیم ریزگردها رو حل کنیم، اونجایی که نمیتونیم اشتغال حل کنیم. کدوم ملتی اونجایی که برجستگی داره برجستگیاشو میزنه به نفع چاله ها؟ عقل میگه شما اونجایی که کوتاه‌تر هستی و ضعیف‌تری اونو تقویت کنی، نه اینکه برجستگی ها رو به صابونی کاهشش بدی. این اسم پروژهش توی آمریکا SSR. آمریکا الان دو سه دهه است یه پروژه رو تصویب کرده به نام SSR. این کلمه رو توی فضای سایبر جستجو کنید، Security Sector Reform SSR. در پروژه SSR آمریکا که برده سازمان ملل تصویب کرده، کشوری مثل ایران نباید برجستگی پیدا کنه. مردم ما باید در ریزگردها باشن که بگن سیستم فشله. مردم ما باید در قطع آب باشن، در عدم اشتغال باشن، در مشکل ازدواج باشن، در ضعف تولید باشن. اما اگه یه دفعه گفتی آقا ما موشک ساختیم، ما ماهواره فرستادیم فضا، ما انرژی اتمی تولید کردیم، ما سلول‌های بنیادی داشتیم، ما در سوریه و لبنان موفق بودیم، این موارد میگن شما بدون ماها تونستید این توفیقا رو ایجاد کنید، پس شما دارید به بقیه ملت‌ها هم نشون میدید که میشه مستقل بود. یک ملتی با حفظ اولویت‌هاش، با حفظ دستاوردهای خاصش تو بخش‌های دیگه که آدمای انقلابی اونا رو تولید کردن، میاد سراغ بخش‌های ضعیفش. بله ما میتونیم تقسیم کار کنیم، میتونیم جابجا کنیم. اینایی که مشکل ریزگردا رو نمیتونن حل کنن، مشکل برق رو نمیتونن حل کنن، مشکل سیل رو نمیتونن حل کنن، اینا برن بشن مسئول لبنان و سوریه، امنیت کشور رو ببرن 1000 کیلومتر اونورتر تضمین کنن. برن اونجا، قدرت چانه‌زنی نظام وقتی تو جاهای دیگه تو سیاست خارجی هست میره بالا. برن اونجا قاسم سلیمانی و یارانش بیان بشن مسئول ریزگردها و محیط زیست و موارد دیگه. این کارا میتونیم بکنیم دیگه. ببینیم آیا این دوستان با همین بودجه و امکانات میتونن اونجا عمل کنن، این دوستان هم با همین بودجه و امکانات و تدابیر میتونن به شکل انقلابی مشکل حل کنن یا نه. این جمله رهبری است، میگه که چطور ممکنه ذهن جوان ایرانی که میتونه موشک کروز و بالستیک بسازه نمیتونه اتومبیل بسازه که ما بریم دستمون جلوی فرانسوی دراز کنیم؟ چطور ممکنه؟ ممکن، این ممکنه که همون جوانی که میتونه موشک کروز درست کنه بتونه مثلا اتومبیل هم درست کنه. وقتی فرمانده هوافضا میاد توی تلویزیون خبرنگار مجری اخبار بهش میگه که خب آقا اینا دارن میگن موشک ها رو میخوان تحریم کنه، میگه اشکال نداره تحریم کنن، یه پیچش از بیرون مرزها نمیاد، همش بومیه. میگن خب چرا تو خودرو اینجوری نیستیم؟ میگه یه الگو به مردم میدم، پاسپورت مسئولین شرکت های خودروسازی کشور ازشون بگیرید. مادامی که مسئولین شرکت خودروسازی ما پاسپورتشون تو جیبشون شده، الان نمیخوان تولید کنن. بهتره بریم اون قطعه رو بیاریم، اینو این کارو کنیم، اونور پورسانتشو داشته باشیم، اینور سهمشو داشته باشیم. ولی وقتی که شما مثل طارق، این تنگه جبل و طارق که توی مدیترانه هست بین در واقع الجزایر و اسپانیا، خب میدونه طارق وقتی میخواست بره اونجا اسلام رو ببره اونجا، به نیروهاش گفت قایقاشون رو سوراخ کردن، یعنی ما راه برگشتی نداریم، قایقامون سوراخه. انسان وقتی میخواد به استقلال برسه تو بعضی حوزا باید قایق خودش رو سوراخ کنه که به سمت عقب رفت نداشته باشه. اما امروز ما مشکلمون الان تو جامعه اینه که یک ضعف مدیریت مفرطی در اقتصاد و فرهنگ و سیاست میبینیم، همش هم به دلیل عدم مدیریت انقلابی و عدم مدیریت اسلامیه. مدام میگن آقا اسلام مدل نداره. پس چطور اسلام مدل داره برای جهاد و شهادت؟ اسلام مدل داره برای خیلی سازوکارهای دیگه. دو تا مهندس از یه دانشگاه فارغ التحصیل شدن، یکیشون موشک بالستیک ساخته، حسن تهرانی مقدم، یکیشون نتونست آینه بغل پیکان رو هم اصلاح کنه، برده گذاشته تو موزه. پس در اون درسی که تو دانشگاه خونده میشه تعهد مضاعفی باید داشته باشه کسی. دو نفر شدن پزشک و متخصص زیست شناسی و بیولوژی، یکیش رفته سلولای بنیادی رو رقم زده، یکیش بلند شده رفته مثلا بیرون مرزها. ما باید این قضایا رو باور کنیم که در نظام مهندسی سیاسیمون مادامی که افراد کوچیکن و وقتی کوچیکن تشبث پیدا میکنن، تشبث با توسل فرقش اینه، در توسل و تمسک شما به یه چیز مهمتری چنگ میزنید، متمسک میشید به ولایت مثلا علی ابن ابی طالب، متوسل میشید به ائمه. تشبث یعنی تکه کردن به یه چیز ضعیف‌تریه، یعنی یه بادکنک ضعیفی باشه پر شده باشه، شما به این تکه کنید، خب وزن شما 70 80 کیلو یه دفعه میترکه. به میگن تشبث، به اون میگن توسل و تمسک. چرا ما باید به روشایی که امتحان پس داده تشبث پیدا کنیم؟ حاضرم نباشیم اینا رو کنار بذاریم. امروز همه مراجع تقلید میگن سیستم بانکی ما ربویه. ما از دیماه 1392 تا مرداد 1394 تو 20 ماه 180 هزار میلیارد تومان از بورسمون پرید. 4 تا وزیر تو شهریور پارسال یه ما بعدش نامه زدن به رئیس جمهور آقا به داد ما برس. نامه اومد تو فضای سایبر افشا شد. وزیر دفاع، وزیر کار، وزیر اقتصاد و وزیر صنعت معدن تجارت. آقا 180 هزار میلیارد ما از این دارایی های وزارتخونه بردیم گذاشتیم اونجا، مردم عادی هم همینطور. 180 هزار میلیارد پرید تو 20 ماه، دیماه 1192 مرداد 1394. یک نفر تو کشور پاسخگو نبود. این مشکل داشته این مدیر، تو برو کنار بعدی بیاد بجاش، جناب فلان بره اون جناب بیاد جاش. آقا با رفت آمد جناب مدیرا مشکل حل نمیشه. سیستم بورس اساسش قماره، سیستم بانک اساسش رباست. هر چی شما خبر میشنوید در مورد مفاسد و بخور بخور اینا مال اینجور جاست، اما اونجا که حیات انقلابی هر چه میشنوید، یا سر یکی بریده شد، نوک نیزه شد، خانواده‌اش حالا اینجا تو ایران بعد ببینه جوانش رفته بود اونجا ببینه چجوری شهید شد، یا تابوتش میاد مدافع حرم، یه جایی هست یه کسایی برای حقانیت حرفشون خونشون ریخته میشه، یه کسایی هم برای حقانیت رای خودشون و مسائلشون جیبای پر پولشون و مسائل دیگه سازوکارها رو جلو میبرن. این باید تفکیک بشه تو نظام. چرا باید اون ناکارآمدی ها به اسم اسلام ثبت بشه؟ اسلام این، اسلام اینه که تهش آدمی که خودش رو تو اسلام مدیر میکنه و جلو میندازه تهش شهادت. اگر این بود این اسلام. ولی وقتی ریزگرد ها رو نمیتونیم جمع کنیم، سلو نمیتونیم جمع کنیم، آخرش امام مسلمین میاد موضع اصخایی میگیره که آقا این حالا وظیفه حکومت هاست، این چیزی رو که در خوزستان رخ داد دل انسان رو میخراشد، یعنی دلخراش بود، واقعا دلخراش بود، نه که حالا چون به اصطلاح مشکلات مدیریتی وجود داره، نه اصلا کلن یه همچین اتفاقی میفته که ما میبینیم به قول معروف در طول چند سال گذشته، الان 7-8 ساله که این مشکل ریزگردهای آرام آرام شکل گرفته، داره بدتر هم میشه. ما مسئله اصلیمون اینه که چرا ما مدیریت توانمند و ناکارآمدی در نظام مهندسی سیاسیمون در یه بخشایی داریم در یه بخشایی نداریم؟ چرا در صنعت به اصطلاح موشکیمون که صنعت بسته‌ایه ما 10 مدل موشک بالستیک پیشرفته داریم، یه مدل خودرو تو صنعت مابه‌ازاش که همه میتونن ایده بدن، رفت و آمد داشته باشن، درها باز، محدودیت امنیتی نداره، جوانای فارغ التحصیل تردد دارن، مهندسین میرن، استاداشون میتونن با به اصطلاح افراد مشابهشون در کشورهای دیگه تبادل دیدگاه داشته باشن، میزگرد بذارن، موشکی که نمیتونن میزگرد بذارن با متخصصین موشکی مثلا اروپایی آمریکایی. چرا این اتفاق نمیفته؟ از این رو ضعف اصلی در مهندسی سیاسی جمهوری اسلامی به سه حوزه برمیگرده. اول تقوا. آنچه مشکل اصلی مدیران جمهوری اسلامی است ضعف تقوا. در حکومت غیر دینی میتوان با آلودگی اخلاقی مسئولیت عهده‌دار شد. اما در حکومت دینی کسی که بدون تقوای الهی بیاد مسئولیت بگیره خیانت کرده به خون کسایی که نظامی رو سر کار آوردن که اسلام رو پیاده کنه. این مسئله اصلی و کلیدی ماست. اول پس ضعف تقوا در همه جناح‌های سیاسی ها. اینجوری نیست که یک جناح سیاسی به خصوص مد نظر باشه و الا اینجوری از همه جناح‌های سیاسی ریزش به وجود نمیاد. پاسخ اول اینه که در نظام مهندسی سیاسی جمهوری اسلامی ریزش گسترده مدیران در همه جناح‌ها ناظر به ضعف تقوا است. این اولی. که یه روزی به شهید چمران و شهید بهشتی اینو میگفتن آقا تخصص اصالت داره یا تعهد؟ خب شهید چمران میفرمود که تعهد اصالت داره، اما کسی که بدون تخصص خودش رو متعهد میدونه بیاد کار رو دست بگیره، این بی تقواست. مگر اینکه ازش مطلبی جوشیده باشه ما ببینیم اون تخصص رو ازش. پس اگر کسانی پرسش مسئله دوم، مبانی نظری ضعیفی دارن، مبانی نظری و تئوری که ضعیف اونها داره نظام رو دچار مشکل میکنه، روش هایی که بلدن غلطه، جای دیگه پیاده شده ناکارآمد بوده توی دنیا، ورداشتن اینا رو آوردن در واقع غیر متعهدانه پیاده کردن، اینها از دو زاویه خیانت کردن. از نظر شخصی تقوا نداشتن، اما آمدن خودشون رو متعهد دونستن که روش های غلط رو بیان پیاده کنن، مسئله دوم رو ایجاد کردن. مسئله سوم ضعف خود ساختار سیستم. ساختار سیستم ما ضعف های گوناگون و گسترده‌ای داره که رهبری مجبور شد در 1190 در 17-6-1190 بگه که ما تو دوره نظام سازی قرار داریم و باید 140 تا زیر نظام جمهوری اسلامی رو بازسازی کنیم. نظام جمهوری اسلامی یعنی سیستم، به انگلیسی و عربی نظام، 140 تا زیر نظام داره. این 140 تا زیر نظامش این 140 تاش رو رهبری اعلام کرد که باید طرح تحول براشون تهیه بشه. تمام این زیر سیستم‌های ما مشکل داره، یعنی فرسودگی داره، مشکلاتی داره، حفره‌هایی داره، ضعف نظام نظارت داره، قانونگذاری مشکلش رو حل نمی‌کنه. از نو باید سیستم رو بسازیم. شما پیکانی دارید فرسوده است، این پیکان رو نمیتونید بکنیدش بنز، یعنی ممکنه آیناشو عوض کنید، چراغاشو عوض کنید، رینگ اسپورت بذارید زیرش، زورکی ایربگ رو فرمونش بذارید، اما این بالماسکی است. شما وقتی که این نظام پیکان رو که 10-20 تا زیر نظام داره، مثلا سیستم سوخت‌رسانی، سیستم برق‌رسانی، سیستم تولید نیرو، سیستم ترمز، سیستم انتقال نیرو، اون زیر سیستم‌هاشو یکی یکی نمیتونه درجا عوض کنی. شما باید این نظام رو تبدیل کنی به بنز، به این معنا که کل اون پیکان رو کنار بذاری، یه چیز جدیدی طراحی کنی. میشه سه تا وجه: حفظ وضع موجود، بهبود استراری، بهبود اساسی. نظام الان داره بهبود اساسیشو دنبال میکنه، حفظ وضع موجودش هم داره، مردم بهبود استراری رو نمیبینن. این بهبود استراری تو وجه نیروهای انقلابی به خوبی دیده میشه. آقا چجوری ممکنه ما 10 نو سلاح میدیم به حزب الله لبنان، اسرائیل 3000 زنجیره تسلیحاتی داره، این با 10 نو سلاح پیروز میشه؟ چی میشه ما 10 نو سلاح میدیم به حماس، اسرائیل 3000 زنجیره تسلیحاتی داره، حماس پیروز میشه؟ چی میشه دو تا قایق آمریکایی کماندوهاشون میان پشتش یک ناو هواپیمابر 80 فروند هواپیمای کذا و کذا اونجاست، این همه امکانات پشتش، تو زنجیره تسلیحاتی دو تا قایق ما میره گوش کماندوهای اونو میگیره میاره. این عدم توازن اسمش چیه؟ اسمش عدم تقارنه، اقدام نامتقارن. جوان عزیز، در زندگی شخصی و در زندگی مدیریتی و در زندگی اجتماعی و در زندگی سیاسی، کسی که نامتقارن عمل میکنه میبره. کسی که نمیگه اون 3000 تا سلاح داره منم 3000 تا سلاح میخوام، اون انقدر کلاهک اتمی داره منم انقدر کلاهک اتمی میخوام، اون تیم فوتبالش انقدر اینجوری داره منم انقدر اینجوری میخوام، جواب نمیده. ما زمانی که نگاه کنیم ببینیم داشتای خودمون چیست، از داشته خودمون به نحو احسن در مقابل مشکلات استفاده کنیم، میشه اقدام نامتقارن. دو تا زمین داریم، زمین خودمون، زمین دشمنمون، مثل زمین بازی فوتبال. این دو تا تیم، تیم ما در زمین خودمون قواعد خودمون اجرا میکنه، تیم حریف هم قواعد خودش رو. ما اگر در زمین خودمون قواعد خودمون اجرا کردیم میشه متقارن مثبت، زمین مال ماست، قاعده مال ماست. رفتیم تو زمین حریف، قواعد خودمون رو تو زمین اون ایجاد کردیم، میشه نامتقارن مثبت. هر کس در زمین دیگری با قواعد خودش بازی کنه میبره، امکان نداره ببازه، چون حتی اگه بخواد ببازه چیزی برای از دست دادن نداره، تو زمین اونه. اگر آمریکا و عربستان آمدن توی سوریه خباست کردن، سرزمین عربستان ویران نمیشه، مردم عربستان کشته نمیشن، مردم آمریکا کشته نمیشن. اون بدبختی که تو زمینش دیگری آمده داره قواعد خودش رو پیاده میکنه، اون نابود میشه. سرزمین او، مردم او، زیر ساختای اونه که از بین میره. همیشه در زمین دیگری یادتون باشه باید به قواعد خودتون عمل کنید. به این میگن دکترین اقدام نامتقارن. امسال هم باز برای صدومین بار رهبری اینو در بهار امسال توی دانشگاه امام حسین اشاره کرد که آقا اقدام نامتقارن در جهاد کبیر که قرآن فرموده تبعیت از قواعد کفار نکنید، به خدا به رسول جلال القدر الله فرمود اطاعت از کفار نکن. به پیامبر میفرماده نه به ما. ببینید در چه سطحی پیامبر اطاعت از کفار نکن، اگر به مر قرآن اینجوری عمل کنی میشه جهاد کبیر. پس کدوم جهاد از همه سنگین تره؟ اون جهادی که ما از قواعد کفار تبعیت نکنیم، از قواعد دشمنمون تبعیت نکنیم، خودمون قواعدی برای خودمون داشته باشیم. در دانش استراتژی امروز میشه چی؟ میشه مفهوم به نام اقدام نامتقارن. تمرین در زندگی شخصیتون که داشته باشید، بعد که فارغ التحصیل شدید و زندگی خانوادگی تشکیل دادید و رفتید تو عرصه مدیریتی و تدریس و نظام اداری و بخش خصوصی و بخش دولتی و غیر و ذالک، اون موقع میتونید از زندگی شخصی تسرش بدید به زندگی عمومی. در زمین خودتون با قواعد خودتون اقدام کنید. یک، در زمین دیگری با قواعد خودتون اجرا عمل کنید. دو، در زمین خودتون به قواعد دیگری عمل کنید میشه نامتقارن منفی. مثالش چیه؟ یه خانومی الان در جمهوری اسلامی حجاب میذاره، زمین مال جمهوری اسلامیه، قانون جمهوری اسلامی هم میگه حجاب، این میشه متقارن مثبت. این خانوم میره تو فرانسه تو دانشگاه سوربن تحصیلات تکمیلی بگذرونه، اونجا حجاب میذاره که قانون میگه نباید مسلمون ها حجاب داشته باشن، میشه نامتقارن مثبت. یعنی این خانم رفت اونجا الان حجاب داره، در زمین دیگران قانون دیگران میگه نباید حجاب داشته باشه، این خانم تو دانشگاه سوربن حجاب میذاره، میشه نامتقارن مثبت. اونجا میگن یا اینجا درس میخونی یا حجابتو باید برداری، اگه میخوای درس بخونی باید حجابتو برداری، اگه نه بیرونت میکنیم، دیپورتت میکنیم، برگرد کشورت. مجبور میشه بمونه، حجابشو برمیداره و درسشو میخونه. قانون مال زمین مال اوناست، قانون و قاعده هم مال اوناست. به این دوتا تن در داده شده میشه متقارن منفی. این دوتا تقارن دارن با هم. داخل ایران که بود میشه تقارن مثبت، زمین و قاعده مال ما. حالا اونجا زمین و قاعده مال حریفه، ما رفتیم به هر دوتاش تن در دادیم، میشه متقارن منفی. حالا این خانم بعد که درسش تموم شد برمیگرده میاد اینجا، اینجا حجاب نداره، میشه نامتقارن منفی. یعنی قانونی که مال دشمن ما هست رو ور میداره میاره تو جامعه ما که قانون دیگه ای داره. بهترین حالت اینه که انسان در زمین خودش با قواعد خودش، در زمین دیگری با قواعد خودش. بدترین حالت، حالت بد اینه که در زمین دیگران به قواعد دیگران تندر بده، و بدتر از اون اینه که وقتی میاد در سرزمین خودش به قواعد دیگران تندر بده. این میشه جهاد کبیر. اون تحذیری که به پیامبر داد که پیامبر مبادا اطاعت از کفار کنید، اینه که ما قواعد دیگران رو بگیریم تو دانشگاه وقتی درس میدیم به جوانون بگیم این همون وحی منزله، مبادا که همینی که اون گفته پیاده کنی. مثلا شما اقتصاد میخونی، آقای جرمی بنتام 220 سال پیش به عنوان پدر نظریه فایده گرایی که به اصطلاح فیلسوف فایده گرایی است، میگه باید همه چی فایده داشته باشه، کتاب مینویسه دیفنس آف یوزوری، دفاع از ربا. بعد شما میگید خب این علم من دارم میخونم دیگه، آقا این داره میگه دفاع از ربا، شما این کتاب رو ترجمه میکنی، درس میدی یا خودت میخونی، میره تو جامعه پیاده کنی، این قاعده آقای جرمی بنتام با قاعده قرآنی که گفته ربا جنگ با خداست در تعارض قرار داره، پیامبر مبادا از این اطاعت کنی. وقتی که ما قواعد بیگانه، یعنی جرمی بنتام آوردیم تو اقتصادمون پیاده کردیم، گفتیم ربا خوب است چون ربایی که خوب است فایده دارد، نتیجهش میشه چی؟ میشه این که مرجع تقلید، یعنی علامه جوادی آملی میاد سر درس خارجش بغض میکنه، سه ماه پیش گریه میکنه که آقا هر چی دارم میگم این بانک ربویه کسی گوش نمیکنه، خبرگزاری‌ها خبر رو میگیرن انعکاس میدن به صورت گسترده. بعد که گسترده منعکس شد، مقامی در سیستم یکی از بانک‌ها میاد بیرون که دکترای اقتصادش رو تو آمریکا گرفته با همون نظرات جرمی بنتام، میاد میگه که مراجع تقلید تحت تاثیر القاعات عوامند. خب این سیستم عاملی که در این مرجع تقلید تعبیه شده، چون مفسر قرآنه گفته ربا جنگ با خداست، اون سیستم عاملی که در ذهن اون دکتری که از دانشگاه آمریکا فارغ التحصیل شده تو اقتصاد و نظام بانکی میگه ربا خوب است چون جرمی بنتام گفته چون فایده دارد، این دوتا دیدگاه تعارض و تقابل داره. وقتی این دو تا دیدگاه تعارض و تقابل خودش رو نشون داد، چه اتفاقی میفته؟ اون مقام بانک رو دست میگیره تو جمهوری اسلامی، بعد میاد میگه مرجع تقلید تحت تاثیر القاعات عوامه. جامعه فکر میکنه حرفای این مرجع تقلید داره در حکومت و جامعه پیاده میشه، اما نگو حرفای اون کسی که اونور دنیا اقتصاد ربوی رو رقم زده، به این فرد درس داده شده، این رفته از اون دانشگاه گرفته آوردش اینجا، تو جامعه ما داره اینا رو پیاده میکنه. اینجا ما چه خاکی باید تو سر اون بریزیم؟ کف جامعه رو چجوری قانع کنیم که مردم این مدیران نظام بانکی که دکتراشون تو نظام مالی غربیه، اینا مطلقاً درسی که خوندن ربویه. تقابل بین دیدگاه این نظام مسئول در نظام بانکی با مراجع تقلید، حالا برای که همش رو ببینید کل این اختلاف نظرات چی هست، اون 191 نفر بزرگانی که گفتن سیستم ربوی است، یعنی مراجع تقلید و هم در مقابل دیدگاه دیگه، سری به سایت ربادات های آر بزنید، در ربادات های آر تمام این نظرات اونجا جمع شده مشخصه. شما میبینید در مهندسی سیاسی ما یک کسی بلند میشه میگه مراجع تحت تاثیر القاعات عوامن، بعد جامعه فکر میکنه مبتنی بر فقه این مراجع داره جامعه اداره میشه، وقت اون مرجع گریه میکنه، بعد خبرگزاری ها منعکس میکنن، بعد هیچ کس هم پاسخگو نیست. برای اون رئیس جمهوری، برای اون رئیس جمهوری که 100 تا کنسرت اجرا میشه، یکیش وقتی لغو میشه اینها موضع اضطراری میگیرن، برای اون مجلس شورای اسلامی که پسر ایدئولوژ حکومت، یعنی شهید مطهری پسر ایدئولوژ حکومت، دغدغش اینه که از 100 تا کنسرت یکیش مثلا لغو شده، از 100 تا سخنرانی کذا یکیش چجوری شده مسئله میشه، برای اونها از یه مرجع تقلیدی که اتفاقا از نظر سیاسی نزدیک به همون جناح سیاسی هم هست، گریه اون مرجع سیاسی مسئله نیست. یعنی ببینید، چون ذهنیت این دکتراها هم که میرن میشن رئیس جمهور و مجلس و چه و چه، اینا هم ذهنیتشون با کی هماهنگه؟ با اون کسی که میگه مرجع تقلید تحت تاثیر القاعات عوامه. ولی اگر یک رئیس جمهوری که لباس روحانیت تنشه نسبت به مرجع تقلیدی که از نظر سیاسی با او همراهه، دید اساءه ادبی شد که اون میگه آقا سیستم ربوی است، ادله فقهی منم اینه که این به این دلیل ربویه، بعد یک مدیری در نظام بانکی میگه مراجع تحت تاثیر القاعات عوامن، اگر نظر این مدیر، نظر وزیر اقتصاد، نظر رئیس بانک مرکزی و نظر رئیس جمهور نباشه، خب میگه آقا تو این اساءه ادب کردی به فقه، اساءه ادب کردی به مرجعیت، اساءه ادب کردی به محضر قرآن و حکم الهی، اون مدیر حذف میشه. اما شما هیچ وقت چنین چیزی تو ساختار دولت نمیبینید. چرا؟ چون اون مدیر اون حرفی که میزنه حرفش نظر همون رئیس جمهوره، نظر همون مجلسه. یک حکم شما در قرآن دارید که جنگ با خدا و رسول خداست، در مسئله همه فسخ و فجورها، جنگ با خدا و رسول خدا. خب این بدترینشه دیگه، به اینجا که میرسه باید رگ گردن همه بزنه بیرون، به خصوص اونایی که تو حکومت جمهوری اسلامی پست و مقام گرفتن و ارتزاق میکنن از ساختار حکومت دینی، اونا باید به این حدود الهی بیشتر از همه پایبند باشن. اما شما میبینید مسئله ربا رو بخوای بگی و از این قضیه دفاع کنی، برات رأی نمیاره. ولی اگه بخوای به کنسرت رو بگی، میتونی مثلا سر بخشی از جمعیت شیره بمالی. این توهین به مردم نیست؟ یعنی مردم ما دور از جونشون، انقدر سطحشون پایینه. این مردم همون مردمی هستند که هفته پیش توی راهپیمایی 22 بهمن در شهری که ریزگردها بود، در شهری که طوفان بود، در شهری که سیل بود، در شهری که باد بود، در شهری که بوران بود، در شهری که برف بود، دیدید دیگه، تو اردبیل، توی زنجان، توی مشهد، توی اهواز، توی این مردم از 80 میلیون نفرشون برآورد رسانه‌ها این بود حدود 60 میلیون نفر آمدن توی صحنه. این مردم که این بلوغ سیاسی رو دارن به تعبیر رهبری میان توی صحنه برای راهپیمایی 22 بهمن، اینو به حساب ما مسئولین نذارید. مردم از ما مسئولین گله‌مندن، مردم گلایه‌شون رو دارن نسبت به مدیران، اما اینقدر بلوغ سیاسی دارن که مسئله اسلام و انقلاب و نظام رو جدا میکنن از ضعف‌های مدیریتی. چنین مردمی بخوایم بهشون باج بدیم که مردم ببینید ما هوای کنسرت رو داریم، 100 تا کنسرت برگزار شد، حالا یکیش مثلا تو فلان شهر، میشه مسئله اول حکومت در مجلس و در دولت. اما این که بشینیم تئوریزه کنیم چرا تعارض بین نظر مراجع تقلید با مسئولین نظام بانکی وجود داره و آیا باید مراجع تقلید کوتابیان یا کسانی مثل به نام به سلام متخصصین نظام بانک ربوی که تو آمریکا فارغ التحصیل شدن اومدن جمهوری اسلامی رو از درون استحاله کنن و متلاشی کنن، اینا باید کوتابیان. این تقابل وقتی نمیشه ما مجبوریم در تریبون ها بیایم بگیم که مردم اونجاش که موفقیت بود مال انقلابیونه، مال کسایی که فارغ التحصیل دانشگاه غرب نیستن، اینجاش که ناکارآمدی میبینید مال ضعف کسانی است که علوم مدرن رو دارن در جامعه ما پیاده میکنن و این علوم مدرن متاسفانه محل مصیبت و دردسره. از این رو ساختار مهندسی سیاسی رو به نظرم میرسه که باید ما در محافل دانشگاهی تبیین بیشتری صورت بدیم، حالا اگر که ویدو پروژکتور بود که اصل مستندات و نمودارها و ساختارهای اینا رو در این تاریخ 38 ساله میدیدید و چارچوب‌ها و جوانبش رو درای دوری نمیره، روی وبسایت‌های ما نمودارها و چارچوب‌هاش هست، میتونید از روی اون وبسایت‌ها بردارید. اما اجمالاً دوستان عنایت داشته باشن، این سوالی که مدام میپرسن توی دانشگاه از ما چرا در جمهوری اسلامی مدیرها ریزش پیدا میکنند، پاسخش اینه: ضعف تقوای مدیران، اشکال مبانی نظری مدیران، مشکلات ساختاری خود سیستم جمهوری اسلامی. این سه تا عامل دلیلی است که مدیران میریزن و این تقابل به وجود میاره، یعنی یا تقابل بین آقای بازرگان با امام، بین بنی صدر با امام، بین رؤسای جمهور دوره مقام معظم رهبری تک تکشون با شخص مقام معظم رهبری، بین نظر نمونش هم چیه؟ اینه که شما میبینید بین عالمی به نام مثلا آقای جوادی آملی که میاد تبیین میکنه که چرا سیستم بانک ربویه، با مسئولین نظام بانکی تقابلی به وجود میاد که دولت و مجلس پشت سر نظام بانکی میسته، پشت سر مدیران تربیت یافته دانشگاه های آمریکا میسته، نه پشت سر مراجع. این تقابل که از بین مراجع تا رهبری با مدیران سطح پایین تا مدیران سطح استراتژیکی کشور هست، دلیل اصلی ریزش این مدیران محسوب میشه در دورهای مختلف، که این دوره در جمهوری 11 هم از همه دوره ها بیشتره. یعنی هیچ رئیس جمهوری در 34 حوزه نه با امام راحل نه با مقام معظم رهبری تقابل و زاویه نداشته، که الان در این مرحله 34 تمایز استراتژیک جدی وجود داره که به لایه‌های پایین میاد این موارد کاملا دیده میشه. این لیست رو خبرگزاری ها مثل مشرق و اینها ستون کرده بودن، این تقابل ها رو یه جستجوی عادی کنید، چون حالا دیگه پرده نیست که بتونیم ببینیم، اونجا میتونید ببینید. از این رو نظام مهندسی سیاسی ما یک نظام مهندسی سیاسی است که باید بازخوانی بشه. این تجربه و آزمون و خطایی که به دست آوردیم در 38 سال گذشته 37 سال گذشته اینها باید مورد بازنگری قرار بگیره، تکلیفمون روشن بشه. دو حزبی هستیم، ده حزبی هستیم، تک حزبی هستیم، تکلیفمون روشن بشه. مبانی نظریمون اسلامی، لیبرالی یا غیره، دوز تقوا در چه حدی باید بر مدیران باشه، شاخصهای ما کجاست. اینها اگر پاسخ داده نشه، دوستان عزیز، شما هم مثل من موهاتون سفید بشه 30-40 سال دیگه، میاد اینجا به نسل بعد میگید که آقا در آزمون خطا داریم مشخص میکنیم جمهوری اسلامی مشکلاتش این طرفه یا اون طرفه. این نیست، نباید بذاریم به این مرحله برسه، نباید آزموده را دوباره بیازماییم. باید انتخاب مدیران رو از همه جناح‌های سیاسی ها، انتخاب مدیران رو به سطحی برسونیم که شاخص تقوا، شاخص سواد در واقع ملی و دینی در الگوی اسلام ایرانی پیشرفت و شاخص توان در اصلاح ساختارهای نظام رو به عنوان مشخصه اصلی برای مهندسی سیاسی در نظر بگیریم، که ریزش مدیران زمینه برای این ناکارآمدی هایی که در نظام مدیریتی میبینیم نشود. این نکته بسیار کلیدی است که این بحث رو به عنوان یک بحث مقدماتی در نظر بگیرید، که در ادامه این حرکات ما در مجموعه دانشگاه های کشور باید برای نسل بعد ابعاد گسترده تر این مسئله رو آسیب شناسی کنیم، تا انشالله نسل بعد با دید بازتری لایه های مدیریتی و حکومتی رو در اختیار بگیره و کشور رو از این شرایطی که داره نجات بده. البته وضع کشور ما با توجه به مشکلات گسترده‌ای که هست، این تحریم گسترده 36 سال گذشته، این حجم فشارها و جنگ‌ها و تحریم‌ها و تهدیدها، به حمدالله از بسیاری از جهات خوبه. ما مسئلمون اینه که شأن این مردم بالاتر از این حرف هست، شأن این ملتی که هیچ پیامبری نتونه 38 سال حکومت دینی رو خدا شرط ایجاد نکرد براش که بتونه به وجود بیاره، شأنی که هیچ امام معصومی چنین امکانی براش به وجود نیامد که 38 سال حکومت دینی رو بتونه رقم بزنه. اگر امام راحل و رهبر انقلاب تونستن این کار انجام بدن، به خاطر اونا نبوده، بخش عمدهش به خاطر این بوده که وجود نازنین حضرت بین ماست و داره این ساختار رو به سمت حرکت نهضت انتظار و مهدویت جلو میبره. دو بازوی اصلی داشته خود حضرت، یکیش وجود امام راحل و کسانی مثل امام راحل هست که این انقلاب رقم زدن، یکیش هم ملت توانمندی است که خود امام میفرمود پیامبر این ملت رو نداشته، هیچ پیامبری این ملت رو نداشته. ایشون میفرمود که واقعیتش هم همینه، هیچ ملتی 38 سال این گونه استقامت نکرده. و همین جمله رو این دفعه امسال رهبری در مورد مردم گفت که مسئولین، این مردمی که آمدن توی این وضعیت آب و هوای نامناسب تو راهپیمایی 22 بهمن، این مردم حساب اسلام و نظام رو از حساب من و شما جدا میکنن، اینا از مسئولین گله‌مندند. این یه بلوغ، مردم گلایه داشته باشن اما گله رو به حساب نظام. مردم تو اهواز زیر به صورت گرد و غبارن، اون اومدن تو راهپیمایی. مردم توی شهر دیگه سیل اومده همه چیزاشونو برده، اومدن تو راهپیمایی. من واقعا جدی میگم بدون تعارف، حالا ما موضوع سیاسی که نداریم بخوام به اصطلاح بلوف بزنیم، خدا میدونه قبل اینکه خود مقام معظم رهبری این موضوع رو مطرح کنه، من خودم تلویزیون میدیدم مردم تو اون برف اومدن، توی گرد و خاک اومدن، تو شرط سیل بوده، 2 کیلومتر اونورتر شهرشون اومدن راهپیمایی. خودم از خودم خجالت کشیدم، دیگه از خدا خجالت کشیدن، از مردم خجالت کشیدن بمونن، چون اونجا حس مردم که نبود، از خودم خجالت کشیدم که ما برای این مردم چیکار کردیم. این مردم یه پیوند دارن بین خودشون با خدای خودشون، و الا حساب این ناملایمات و ناتوانایی ها و سیستم فشل رو به اسم اسلام و به پای خدا نمیذارن. لذا این مردمی که هیچ به اصطلاح پیامبری خدا چنین مردمی بهشون نداده بود، امروز چنین مردمی رو داده و این مردم تونستن همراهی کنن با امام راحل و رهبر انقلاب برای زمین سازی ظهور. این مردم سطحشون و شأنشون خدا میدونه بالاتر از این حرف هست. یعنی باید تو تراز بالاتری زندگی رو بتونن رقم بزنن تا تأثیر بذارن روی ملت‌های اطرافشون، رو مردم عراق، مردم افغانستان، کمک کنن به مردم پاکستان، ملت‌های دیگه. آقا چرا میریم توی سوریه؟ خب رفتیم شهید دادیم، تا 2-3 ماه پیش ما 1000 نفر شهید دادیم تو سوریه. این پوسترهای شهدای مدافع حرم و بنراشون رو میبینید، تعدادشون تا 3 ماه پیش شده 1000 نفر، تا 2 ماه و نیم پیش ما 1000 شهید اونجوری که بنیاد شهید اعلام کرده توی سوریه تقدیم اسلام کردیم. خب 1000 نفر رفتن اونجا امنیت ایجاد کردن، چین اومده شروع کرده سازندگی، زحمتش رو حزب الله لبنان و حیدریون عراق و فاطمیون افغانستان و زینبیون پاکستان و نیروهای ما کشیدن، تروریستا رو دور کردن. زیرساختای سوریه نابود شده دیگه، 70 سال این کشور برگشته به عقب، اونجا کل شهرهاش دیگه ویرانه، باید بری از نو بسازی. چین اومده اون وسط، عوضی سیاست مدار ما توییت بزنه که دست رزمندگان مدافع حرم درد نکنه، ما به خانواده شهداشون تبریک میگیم. حالا جوانان ما که اشتغال ندارید، سوریه اومده اینجا التماس میکنه آقا بیاد کشور منو بسازید، یه سری چیزاشو اینجا تولید کنید بفرستید، یه سری هم حضوری بلندشن بیان برن بسازن. 1 میلیون مثلا شغل ایجاد میشه تو کشور ما سوریه، بیاد 1 میلیون آدم بیاد داخل کشورتون و توی سوریه کشور ما رو بسازه. ما میخوام ساختمون بسازیم، ساختمون تیراهن میخواد، بسازید صادر کنید اونجا برای ما، گچ صادر کنید، سیمان صادر کنید، موزاییک صادر کنید، سرامیک صادر کنید، اینا رو بیارید تو کشور تولید کنید بفرستید بیاد. ما موکت فردا میخوایم، نمیدونم در و پنجره میخوایم، کلید پریز میخوایم، کلید پریز به اصطلاح برق میخوایم، کلید و قفل میخوایم. تمام اینا چقدر تولید داره؟ تکنولوژی پیشرفته است. ما واقعا الان تو شیرالات، توی سرامیک، تو سنگ توالت، توی نمیدونم دوش، توی لامپ، توی این پدیده ها، تمام اینها یعنی اشتغال. آقا فکر ملی یعنی که تو رفتی تو سوریه شهید دادی، توی یمن شهید دادی، تو لبنان شهید دادی، تو عراق شهید دادی، خودت هم برو اونجا رو بساز. قدرت نظامیت که رفت، پشت سرش قدرت اقتصادیت بره اونجا رو بسازه. ما فرهنگ جهاد شهادت و نظامیامون رفتن صادر کردن با خونشون، حالا اقتصادیامون دارن فرهنگ در واقع اقتدار کالای ایرانی رو صادر کنن. بعد بگیم آقا 1 میلیون نفرم شغل ایجاد کردیم، 500-600 هزار نفرش داخل کشور تولید کرد فرستاد اونجا، 200-300 هزار نفرم رفتن اونجا نظارت کردن، مدیریت کردن، مهندسی کردن، ساختن. این فکره نیست تو ذهن بعضی از سیاست مداره ما. بلند شده توییت زده پریروز، اگر ما از اون دیکتاتور اثر دفاع نمی کردیم، می اومدیم پولشو خرج مثلا گرد و غبار اهواز می کردیم. خب این چه حرفیه؟ به جایی که بگیم آقا یعنی زخم به اصطلاح نمک بپاشیم با زخم کسی که مثلا الان خانواده شهید مدافع حرمه، میگه نگاه کن سیاستمدار جمهوری اسلامی معتقده که جوان ما رفته برای دیکتاتوری به نام اسد کشته شده، شهید نشده. آقا ما رفتیم برای حضرت زینب، ما رفتیم برای دفاع از حضرت زینب. من دو سال پیش توی یکی از شهرهای شمال سخنران مراسمی که از این یادوارش بزرگداشت این شهدا بودم، یکی از دوستای اون شهید اومده بود داشت خاطره توی سوریه رو تعریف میکرد، گفت سوریه به ایشون گفتن آقا شما خدا پدرتون بیامرزه، عجب شما مردمی هستید اومدید از ما دفاع کنید، خیلی ممنون. تو اون اوج سختی سوریه گفت نه ما منتی گردن شما نداریم، ما ناموس پرستیم. ما توی سوریه دو تا ناموس داریم، حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت رقیه. اینا دستشون رسید به مرقد حضرت یونس پیامبر خدا، بم گذاشتن زیرش منفجرش کردن. مگه ما مرده باشیم اینا دستشون به مرقد ناموس ما حضرت زینب برسه؟ مردمی که اعتقادات قلبی این چنینی دارن، 2 میلیون نفرشون راه میافتن میرن تو راهپیمایی اربعین که مسیری رو که حضرت زینب رفته بود و دیگران رفته بودن رو تکرار کنن، جوانانشون رو میفرستن، مرد جوانی که همسر جوانش رو میگذاره و کودکی و نوزادش رو میگذاره میره شهید میشه. سیاستمدار باید در این حکومت بلند شه بنویسه که ما رفتیم از دیکتاتوری به نام اسد دفاع کردیم، بعد بگیم که اینا برای پول میرن و برای دفاع از دیکتاتوری میرن. نه آقا، اینا نه برای پول میرن نه برای هیچ دیکتاتوری میرن، اینا برای دفاع از شرف و دین و عزتشون میرن. یه پیامدش هم اینه که امنیت کشور هم برقرار میشه. منت هم نمیذارن میگن ما مردم برای شما امنیت ایجاد کردیم، میگن ما وظیفمون بوده بریم از ناموسمون دفاع کنیم. حالا در چنین شرایطی اونی که مسئله اصلی و اساسی ماست، اگر ما توانستیم در حوزه دفاعی توسط نیروهای مسلح زحمتی که توی وزارت دفاع کشیده شد و این تکنولوژی‌ها ایجاد شد، یه موقع به دوستان وزارت دفاع در صنایع هوافضاشون میگفتم که زحمتی که شما کشیدید راکت فجر 333 میلی‌متر رو تهیه کردید، عرق ریختید، مهندسید، اما در لبنان و در فلسطین حماس و حزب الله وقتی این راکت‌ها رو میزنن تو سر اسرائیلی‌ها، دیگه فلسطینی‌ها توی غزه سنگ پرت نمی‌کنه، راکت پرت می‌کنه تو تل آویو. اونجا خونی کمتر ریخته میشه، اونجا اقتداری به وجود میاد. برای تو مهندسی که اینجا کار کردی راکت درست کردی، ثواب ویژه نوشته میشه. میری تو آخرت میبینی با من کار مهندسی کردم، من رزمنده مستقیم که نبودم، ولی تو با این کار مهندسیت اندازه 500 تا رزمنده تو خط مقدم عمل کردی. بعد یکی از مسئولین اون صنعت به من میگفت اگه واقعا همه جوانای ما که فنی میخونن نگاهشون این بشه که بابا ما یه کاری میکنیم که بازتابش یه جای دیگه ای باشه، 1001 مشکل تو کشور حل میشه. ولی یه گروه جوان زحمت کشیدن کنار دست اصلا ترانی مقدم، امروز رهبری به پشتوانه اون تولید اون موشک ها میاد توی نماز جمعه میگه اگه به اصطلاح اسرائیل غلطی ازش سر بزنه تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان میکنیم. تیر کمون که نداریم، یه جوان نشستن موشک درست کردن. لذا ما این فکر ملی رو باید بست بدیم دوستان عزیز. سوریه رو نیروهای مستشار ایرانی با خون خودشون رفتن تا اینجا این 60-70% رو پس گرفتن، کمک کردن. ارتش سوریه پاشیده بود، ارتش عراق پاشیده بود. خود حیدر العبادی نخست وزیر عراق توی سازمان ملل گفت که اگر ایران 24 ساعت دیر رسیده بود بغداد سقوط میکرد. توی همین اهواز شهید تقوی بلند شد و بچهای دیگه رفتن. خب ببینید دوستان عزیز، ما خون نیروهامون داده شده، ما اینجا رو پس گرفتیم، خدا پس گرفته. اما این فکر ملی رو جا بندازید تو جامعه که پشت سر نیروی نظامیمون، پشت سر این توانی که رفتن و پیکر متحرشون اومد، حالا مهندسین و متخصصین و کارفرماهامون برن اونجا و کار رو دست بگیرن. چینی مرده خوره، ما بوسنی رو از دست سربا درآوردیم، 220 هزار نفر اونجا کشته شد، 1172. همین آقای طالبزاده که توی تلویزیون میبینید، همین آقای نقدی که فرمانده بسیج بود، اینا یه مش افراد بودن نظامی هم که نمیتونستن برن، با کیف سامسونت میرفتن، مستشاری کردن رفتن اونجا، تونستن ملت بوسنی رو نجات بدن. البته خدا این کار رو کرد، حالا عناصری از ما مثل همین دفعه سوریه تموم شد، ما اومدیم بیرون، آمریکا و چین رفتن سازندگی اونجا رو دست گرفتن. یعنی ما میریم یه جور امن میکنیم، میدونیش دست دیگران، الان هم توی سوریه، توی عراق، توی یمن، اینها سهم شماست، مال نسل شماست. حقتون رو نگه دارید، حقتون رو بگیرید. بابا جان اون کشورها رو ما رفتیم خون جوانامونو دادیم، نگرش داشتیم. الان اونا از ما انتظار دارن. این دفعه که سوریه مسئولشون اومده بودن اینجا میگفتن آقا برای سازندگی بیاد کمک کنید، برای سازندگی ما روی شغل بعد حساب کنیم. آقا 1 میلیون شغل مثلا برای یمن، 1 میلیون شغل برای سوریه، مثلا 1 میلیون شغل برای عراق. اینجوری میشه فکر ملی. اما ناکارآمدی که باشه بگیم آقا سیاست درهای باز رو اعمال میکنیم، تو برجام انرژی هسته رو میدیم بره دشمن به ما چی بده، دشمن بیاد اینجا پشت ما رو بخارونه. آقا کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. ما در اقتصاد درونزایی که تو اقتصاد مقاومتی گفته شده اقتصاد درونزا، اقتصاد درونزای برونگرا، ما نباید اقتصاد رو برونزا کنیم. زایش از درون باید باشه و نگاهش به بیرون، سیاست درهای باز به سمت بیرون، نه سیاست درهای باز به سمت داخل کشور. جمله آخرم اینه دوستان، آمریکا به سمت سیاست درهای بسته رفته، آقای ترامپ دارن سیاست درهای بسته رو اعمال میکنن، کشورشون رو میبندن که شغل مال خودشون باشه، بحران اقتصادی دارن. انگلیس قبل از آمریکا شروع کرد، از بهار امسال که آماده شدن از اتحادیه اروپا اومدن بیرون، به این نیت اومدن بیرون که سیاست درهای بسته رو اعمال کنن، شغل مال خودشون، تولید مال خودشون، صادر کنن، نذارن از بیرون زیاد واردات داشته باشن که شغل تو کشورشون از بین بره. چین قبل از انگلیس شروع کرد، پارسال اسفند بعد از جنگ ارضی بین چین و آمریکا، چین به این نتیجه رسید که باید آرام آرام تو 5 سال آینده به سمت سیاست درهای بسته بره. رشد اقتصادیش از 11% سقوط کرد به 6.5%، لذا اعلام کردن که ما میریم به سمت اینکه تجارت داخلی رو جایگزین تجارت خارجی کنیم، چون 1.3 میلیارد نفره، 300 میلیون نفرش تولید صنعتی میکنه، یعنی امروز جمعیت آمریکا 300 میلیون نفر، 1 میلیارد نفرش کشاورزیه، روستاییه. لی نخست وزیر چین اسفند پارسال اعلام کرد که ما میریم اون 1 میلیارد نفر رو به سمت جامعه شهری میبریم و تبدیلشون میکنیم به یک جامعه مصرفگرا، این 300 میلیون نفر تولید کنن برای اون 1 میلیارد نفر، یعنی بازار داخلی. ما هم همین کارو بکنیم، خوزستان تولید کنه برای اصفهان، اصفهان تولید کنه برای شیراز، شیراز تولید کنه برای، یعنی ما تجارت داخلی رو ارجح بدونیم. برای من مثلا مهم فرانسوی بیاد اینجا من جلوش دلار راست بشم. اگه شبیه همون کارو مثلا در یه حوزه ضعیف‌تری، اون یکی تو شیراز و زاهدان و مشهد و کرمان انجام داده باشه، آ این هموطن خودمه، براش نباید دلار راست بشم، طرف حتما باید موبلوند چشمابی کرواتی باشه. نمیشه اینجوری. ضربه خوردیم این اتفاقی که هفته پیش افتاد و دو تا از وزیرای ما با تعدادی از معاونین وزرا بلند شدن رفتن تو خونه سفیر سوئد و تو خونه سفیر سوئد با نخست وزیر سوئد قرارداد امضا کنن، اونا همه خانوماشون بی حجاب و مسخره کردن ما رو. بعد کجا لگد زدن به ما؟ زمانی که 24 ساعت از این قضیه نگذشته بود سوئد توی سازمان ملل قطعنامه پیشنهاد داد علیه مسئله حقوق بشری ایران، یعنی با وقاحت تمام طرف اومده تو ایران. ما رفتیم تو خونش، تو خونشون نشستیم، به ما توهین کردن. در یک جلسه‌ای که رسمی بوده، قرار بوده قراردادها امضا بشه، زناشون کاملا بی حجاب، این همون اقدام نامتقارن است، این هر کی اقدام نامتقارن داشته باشه میبره، آمدن تو زمین ما با قواعد خودشون. بعد 24 ساعت نگذشته ولووشون همه چیزشون رو که فروختن به ما، بعد چیکار کردن؟ رفتن تو سازمان ملل علیه ما قطعنامه دادن. دولت ما هم آه اینجوری نباشید بچه متدین و انقلابی و اینجوری میایید بالا، میرید میشید تو مقامات مسئول. آقا حواستون باشه که اقدام نامتقارن. موفق و مؤید باشید انشالله و سلام.